دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، دعوت میکنم شنونده ساعت صفر باشید.
ساعت صفر. و این گرفتاری های جزئی که در سطح کشور هست و در بین شهرها هست و این دوست هایی که طرفداری اونها را امریکا می کند و اعلام می کند که باید امریکا طرفدار این منافقین باشد، اینها را انشاءالله به زودی شرشون از ایران کنده بشد و هیچ اینها قابل ذکر نیستند. اینها یک دوست های هستند که گاهی یک جای یک چیزی منفجر میکنند، کاری که یه دزدی میکند اینها هم او را میکنند. هیاهوشون خیلی از صحبت خیلی میکنند ولی واقعیتی اینها ندارند.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی مسئله حمایت امریکا از سازمان منافقین به عنوان مصداق بارز جنایت امریکایی. بریم سراغ بحث. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، گروه‌ها و جریانات وابسته به بلوک شرق و غرب که مخالف حاکمیت روحانیت و انقلابیون مذهبی بر کشور بودند، با به راه انداختن عملیات تروریستی در صدد ایجاد ناامنی و اختلال در امور و در نهایت اضمحلال نظام برآمدند. اونها با به کار بستن حربه ترور از ابتدای پیروزی انقلاب، مقامات و مسئولین نظام و تعداد زیادی از مردم رو مورد هدف قرار دادن و به شهادت رسوندن. با اتخاذ جهتگیری براندازی نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی امریکا و در پی ناامیدی از نیل به این هدف از طریق لیبرال های نهضت آزادی، سران کاخ سفید برای وارد کردن ضربات کاری بر پیکر انقلاب و نظام اسلامی ایران با خددهی، هدایت، پشتیبانی و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی و توسل به تروریسم کور دامنه ترورها رو توسعه دادن. یکی از مجریان اصلی عملیات تروریستی علیه جمهوری اسلامی گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق یا همون منافقین بود که اعضای اون به عنوان مهره‌های اجرایی عملیات طراحی شده امریکا وارد عمل می‌شدن و الان هم مورد حمایت بی‌قید و شرط امریکا هستن. علنی مقامات امریکایی از تشکیلات رجوی در سالهای اخیر و به ویژه اظهار نظر رودی جولیانی به عنوان یک مقام ارشد امریکایی در نشست پاریس و معرفی سازمان مجاهدین خلق و رهبر جانی اون به عنوان آلترناتیو مطلوب و مورد حمایت امریکا برای نظام فعلی حاکم در ایران، فارغ از اینکه مصداق بارز مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل و نقض آشکار قواعد و هنجارهای بین المللی تثبیت کننده استقلال سیاسی و احترام به حاکمیت هاست، یعنی یک تناقض آشکار در نحوه مواجهه این دولت با تروریسم و عاملان اون. مروری بر تاریخچه نگرش دولت امریکا نسبت به مجاهدین خلق مؤید این ادعاست. جالب این که در سال 2003 پیش از حمله امریکا به عراق، زمانی که دولت جورج بوش به دنبال دستاویزی برای توجیه حمله خودش به عراق به ادعای حمایت صدام حسین از تروریسم بین الملل، در کنار ادعای وجود تسلیحات کشتار جمعی در زراتخانه های صدام بود، صراحتا یکی از مصادیق اصلی مورد اشاره کاخ سفید برای اثبات حمایت صدام از تروریسم بین الملل رو پناه دادن به گروه تروریستی سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد. همونطور که سایت کاخ سفید توی مطلبی کوتاه تحت عنوان حمایت صدام حسین از تروریسم بین الملل به ارائه نمونه‌های بارز چنان حمایتی پرداخت و در کنار مصادیقی مثل تلاش رژیم صدام برای ترور جورج بوش پدر در سال 1993، ارائه آموزش‌های تروریستی در زمینه هواپیما روبایی، انفجار، قتل و مواردی از این دست، به حمایت دولت عراق از منافقین به واسطه پناه دادن به اونها اشاره میکنه. از نظر قوانین داخلی امریکا، درج نام سازمان مجاهدین خلق در لیست گروه‌های تروریستی در امریکا بدین معنی که هر گونه حمایت مادی از این گروه عملی مجرمانه تلقی میشه و قابل پیگرده. این در شرایطیه که روزنامه گاردین در مقاله جالب در سال 2012 تحت عنوان 5 درس از خارج شدن سازمان مجاهدین خلق از لیست به عنوان یک گروه تروریستی به قلم گلن گرینوالد به ارتباط مقامات امریکایی و سازمان مجاهدین پرداخت و دولت امریکا رو به خاطر خارج کردن این گروه از لیست گروه‌های تروریستی در همون سال 2012 مورد سرزنش جدی قرار داد. توی این مقاله به مبالغ هنگفت مالی که منافقین به سیاستمدارای امریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه پرداخت کرده بودند تا در حمایت از این گروه سخنرانی کنند اشاره شده و اسامی مقاماتی که چنین کمک مالی رو دریافت کرده بودند هم منتشر شد. به همین صورت منافقین ده‌ها هزار دلار به ژورنالیست‌ها و چهره‌های تأثیرگذار رسانه‌های مطرح امریکا اعطا کرده بودند که اسامی اونها مورد اشاره قرار گرفت. بنابر گزارش گاردین، این مبالغ هنگفت مالی عمدتاً به سمت سه گروه اصلی سرازیر می‌شدند: اعضای برجسته کنگره امریکا، گروه‌های لابیست واشنگتن و مقامات تأثیرگذار سابق. اما اون چیزی که تلاش‌ها در خصوص خروج سازمان از لیست گروه‌های تروریستی رو بیش از پیش غیرعادی جلوه میداد، گزارش‌های در سطح خود دولت امریکا بود که اذعان می‌کرد که سازمان مجاهدین خلق در عمل فعالیت‌های تروریستی و سایر اقدامات نظامی خودش رو گسترش داده. در این راستا در همون سال 2012 NBC نیوز با استناد به سخنان مقامات امریکایی گزارش داد که حملات مرگبار علیه دانشمندان هسته‌ای ایران توسط سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته، در شرایطی که این گروه توسط سرویس‌های مخفی اسرائیل آموزش دیده، تأمین مالی شده و مسلح شده بودند. توی آوریل همون سال، یعنی سال 2012، سیمور هرش، تحلیلگر مشهور نیویورکر، گزارش داد که امریکا برای سالها آموزش‌های گسترده‌ای را به نیروهای عملیاتی مجاهدین خلق در خاک خود امریکا ارائه داده. به عبارت دیگه دولت امریکا دقیقاً حمایت‌های مادی رو به گروهی که تروریستی نامیده می‌شده و قوانین اون رو خودش جرم‌انگاری کرده ارائه داده.
منافقین در دهه 60 تصورشون این بوده که چون هنوز نظام اسلامی تازه سرپا اومده، درگیر جنگ تحمیلی هست، درگیر محاصره اقتصادی هست، قادر خواهد بود با زدن رهبران انقلاب اسلامی و ایجاد رعب و وحشت و زدن مردم عادی کوچه و خیابان، قادر خواهد بود که نظام اسلامی رو از پا در بیاره به وسیله تروریسم. خب با حضور گسترده مردم و رهبری داهیانه امام راحل عظیم الشأن، این ترفند دشمن ناکام موند و نتونستن به نتیجه برسن. رفتن در کنار صدام قرار گرفتن و شدن بخشی از ارتش صدام و بسیاری از عملیات های ما رو و اون چی که صدام میخواست برآورده کردن برای اونها، خب اون هم نتیجه نداد. کارکرد امروز تروریست ها رفته به سمت کارکردهای لابیگری، کارکردهای جمع‌آوری اطلاعات. اون چی که امروز امریکا به هر حال همه ما میدونیم، مردم دنیا هم میدونن، قدرت نظامی رزمندگان اسلام و قدرت جمهوری اسلامی ایران بلا منازع هست. بنابراین کارکرد تروریسم امروز دیگه در مورد جمهوری اسلامی ایران جواب نمیده، هرچند این گزینه رو هم کنار نذاشتن. یعنی ما گزارش‌های متعددی خود امریکایی‌ها دارن مبنی بر اینکه در ترور دانشمندان هسته‌ای و بسیاری از موارد اینجوری یکی از ضلع سازمان CIA و CIA و موساد اسرائیل و ضلع دیگه هم منافقین بوده. ببینید این از افتخارات جمهوری اسلامی ایران هست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ آلترناتیوی در مورد جمهوری اسلامی متصور نیست و ملت ایران بجز نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ کس و هیچ گروه و هیچ سازمانی نگاهی ندارن. خود امریکایی ها در گزارشاشون به صراحت در وزارت خارجه آمریکا به صراحت میگن که این گروه به شدت مورد نفرت مردم ایرانه. امریکا جایگزین چیز دیگه ای در دست نداره. این نشون میده که آلترناتیوی ندارد. اون ابزارهایی که بخواد علیه ملت ایران به کار ببرد بسیار بسیار محدود به قدری که مجبوره بره سراغ گروه هایی که منفور ملت ایران هستن. این واقعا خیلی مایه شرمساری برای کنگره آمریکا باعث باشه که وقتی که میگه ما در کنار ملت ایران هستیم، کنار ملت ایران رو تفسیر میکنه در گروه هایی که منفور نزد ملت ایران. رهبر عزیز انقلاب در طول 7 سال گذشته 2-3 مرتبه به این موضوع تذکر دادن که ما حتی در داخل کشورمون هم اون آگاهی‌های لازمی که بایستی میدادیم انجام ندادیم. این البته خلأ وجود داره، ما بایستی یه مقدار اقدامات حقوقی در مورد خود ظرفیت خانواده شهدای ترور که اینا خیلی اینا سندهای زنده جنایات گروهک‌های تروریستی و پشتیبانان اونها به خصوص مثل امریکایی‌ها و کشورهای غربی هستن، از ظرفیت‌های حقوقی اینطوری استفاده بکنیم و موضوع رو میز باید باشه. به نظرم موضوع رو میز نیست. این همه هیئت‌های دیپلماتیک وقتی میان در کشورمون از این ظرفیت ما میتونیم استفاده بکنیم. اونا دارن این کار رو انجام میدن. به هر مناسبتی که میرسه با اینکه دستشون تا مرفق به خون ملت‌ها آغشته است، به دروغ بحث حقوق بشر رو مطرح میکنن و ما از این ظرفیت ما خوب میتونیم خیلی استفاده کنیم.
رغم ارائه چنین گزارش‌هایی در سطح رسانه‌های آمریکایی که مؤید این مسئله که سازمان مجاهدین خلق درگیر فعالیت‌های تروریستی و تجاوزات نظامی علیه ایرانه، وزارت خارجه آمریکا در سال 2012 نام گروه مجاهدین خلق رو از لیست گروه تروریستی حذف کرد. الان و بعد از گذشت سال‌ها از فعالیت آزادانه و علنی این گروه در امریکا و برخی کشورهای اروپایی، مقامات برجسته امریکایی همچون جان بولتون، مککین، جولیانی، پومپئو توی نشست‌های منافقین شرکت می‌کنند و صراحتاً حمایت خودشون از این گروه و رهبری اون رو در راستای استقرار دموکراسی در ایران اعلام می‌کنند. این در شرایطیه که گزارشات وزارت خارجه آمریکا توی سالهای حکومت صدام حسین رجوی‌ها رو اساساً شخصیت‌های غیر دموکراتیک توصیف میکرد که نمیتونن جایگزین مناسبی برای حکومت فعلی ایران باشن. این حمایت‌های دولت آمریکا از تشکیلات خیانتکار رجوی در وضعیتی رخ داده که حتی برخی تحلیلگرای آمریکایی اونها رو به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در همدستی با صدام برای سرکوب شدید قیام‌های داخلی عراق مستحق محاکمه در دیوان کیفری بین‌المللی دونسته. صحبت های بنده تموم شد اما برنامه هنوز به پایان نرسیده. شما میتونید بعد از خدافظی من بخش دیگری رو بشنوید. خدا نگهدارتون.
من کسی رو تو اشرف ندارم. داشتم تا من 5-6 سال پیش برادرم، آخرین برادرم بود که به دست رجوی ها شهید شد و اینقدر اینها بی وجدان بودن که به ما نگفتن.
کجای دنیا در کدوم نقطه از تاریخ دیده شده که خانواده‌ای پدری مادری خواهری برادری 20 سال 25 سال 30 سال بچه خودشو نبینه؟ این جنایت بشریته که دنیا باید بدونه. ادامه داده میشه، همچنان حمایت میشه از طرف سیاستمدارا، پارلمانیستا که این رجویه رو فقط نگه دارن که به خاطر اینکه جلوی دولت حکومت ایران وایسن.
برگردین اشرف رو نگاه بکنین، اون حلعه رو نگاه بکنین، ببینین آیا نقض حقوق بشر نیست؟ طلاق های اجباری نقض حقوق بشر نیست؟ جداسازی بچه هایی که دیروز من با یکی از این خانمایی که بچه هاشو جدا کرده بودن ازش سوال کردم، گفتم که چه، فقط به من بگو چجوری مادر راضی میشه بچهشو از خودش جدا بکنه؟ خب میدونین این یه دفعه نیستش، اینقدر ریز 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 رو ماها کار میکنن، شستشو مغزی میدن که اصلا احساس گناه میکنیم از اینکه بچه داریم.
خواست خدا بوده، تقدیر بوده، سرنوشت بوده، هر چی بوده، نمیدونم که من به عنوان یه نماینده، به عنوان یه کسی که از سطح شورای رهبری تونسته به جامعه بیرون، به جامعه آزاد پا بگذاره، مقهور تهدیدات اینا نشه و اینجا از پشت این میکروفون با شما بگم که آره آقای مسعود رجبی ارتباط جنسی داره با زنها اونجا. من یه بچه 6 ماهم رو دادم رفت. خب به هر حال درست سازمان به من گفت باید بچه تو بفرستی دیگه نمیشه، باید طلاق بگیری. خب ولی اون طرفش هم من بودم که گفتم اوکی. ولی وقتی رفتم دیدم ته این چیه؟ تهش اینه که بیشتر مثل مسعود رجبی با زنان مطلقه رابطه جنسی برقرار کنه. تهش اینه؟ آخه کدوم وجدان بیداری، کدوم انسانی در این کره خاکی میتونه تحمل کنه چنین استثماری رو؟
از حمایت آمریکایی‌ها که اون قله هنوز پابرجاست.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. با ادامه برنامه ها همراه ما باشید. اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه اون برنامه‌ای که مورد نظرتونه در تارنمای رادیو گفتگو میتونید بیننده باشید. کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو هم ببینید. حتی میتونید از این طریق به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir. لطفاً فراموش نکنید.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. دعوت میکنم دقایقی با من همراه باشید تا کمی از دغدغه های روزمره فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای کتاب های صوتی. کتاب کلارا و خورشید نوشته کازوئو ایشیگورو برنده نوبل ادبیات روایتی لطیف و تأمل برانگیزی از دنیای آینده داره. دنیایی که در اون ربات‌ها یا به قول داستان دوستان مصنوعی برای کودکان ساخته میشن. اما این کتاب فقط درباره آینده و تکنولوژی نیست. داستان این کتاب درباره عاطفه و امیده. و شاید از همه مهمتر درباره نوریه که هر کدوم از ما انسان‌ها برای زنده موندن به اون نیاز داریم. کلارا یک دوست مصنوعی با چشمانی کنجکاو دنیای انسان‌ها رو تماشا می‌کنه و باور داره که خورشید منبع زندگیه. نه فقط برای گیاهان، بلکه برای قلب‌های شکسته، انسان‌های بیمار و رابطه‌هایی که در آستانه فراموشی‌اند. اگر آماده ای تا واژه ها شما رو به دنیایی ببرن که در اون حتی یک ربات هم میتونه عشق رو بفهمه، دعوت میکنم به بخش کوتاهی از کتاب صوتی کلارا و خورشید با صدای نیوشا رزاق گوش کنید. شاید تو دل این کتاب صوتی تصویری از خودتون رو پیدا کردید.
من کلارا هستم. من و روزا قراره چند روز بریم توی ویترین. رفتن داخل ویترین نوبتیه. بعد از ما نوبت دوتای دیگه است. اگه تا زمانی که توی ویترین هستیم خونه‌ای برامون پیدا شه، نوبت بعدی در کار نیست. ولی اگه هیچ کس ما رو انتخاب نکنه، بعد مدتی که داخل فروشگاه میمونیم، دوباره برمیگردیم توی ویترین. چرخه جالبیه. این کار تا جایی که بچه‌ای ما رو انتخاب کنه ادامه داره.
مامانت مانعه برای نقشه ما، چون مامانت تو رو فقط برای خودش میخواد.
ریک نتونست عصبانیتش رو کنترل کنه. کاغذ توی دستش رو مچاله کرد و انداخت روی تخت. بعد بلند شد و به جوسی خیره شد. جوسی از رفتار ریک تعجب کرده بود. به کاغذ مچاله شده خیره شد و گفت:
باورم نمیشه همچین چیزی نوشتی. چرا این کارو کردی؟
اگر از شنیدن بخش کوتاهی از فایل صوتی کتاب کلارا و خورشید لذت بردید، میتونید نسخه کامل این کتاب رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir دانلود کنید و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
Thank you.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 301035. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های متنوع و مختلف رادیو گفتگو به ما اعلام کنید.
هر کسی که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفتند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می شود. شبها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از قروار به ملاقات خدا می روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود که آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بسیار
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 6 37 99 82 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو،